در ادامه خب مطلب دیگری که مرتبط با همین داستان تفتیش و بازرسی هست میبایستی مورد اشاره قرار بگیره و اون ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری هست که میگوید از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل میشود و در ادامه میگوید قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.
بله.
یعنی در واقع به بیان ساده مراد و منظور این است که اون دست نوشته ها و اوراق و اون اشیایی که تعلق متهم داره فقط اون قسمتی که مرتبط با واقعه جرم هست بایستی به دست بیاد و به عنوان دلیل زمینه پرونده بشه. اگر شیئی، نوشتهی، ورقهی، کتابی و از این قبیل هیچ ارتباطی به جرم نداره طبیعتاً نبایستی در واقع به عنوان دلیل جرم تحصیل بشه و زمینه پرونده بشه. اشاره شده که قاضی حتی اگر ضابطین اوراق نوشته هایی رو آورده باشند به عنوان اشیا و اوراق مکشوفه از محل سکونت و یا کار متهم، قاضی بایستی نهایت احتیاط رو در بازبینی اون نوشته ها و اشیا و اوراق به خرج بده و در واقع موجب افشای مضمون و محتوای اون نوشته هایی که هیچ ارتباطی به جرم نداره نشه. در واقع همین به کیفیت دیگه در ذیل بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع بدین بیان مورد تاکید قرار گرفته و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها، نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد. یعنی هم مقامات قضایی و هم ضابطین میبایستی دقیقاً و مو به مو توجه داشته باشند که اگر حین تفتیش مواجه شدن با نامه ها و یا دست نوشته ها، عکس ها و فیلم های خصوصا خانوادگی متهم که هیچ ارتباطی هم با اون موضوع اتهام میتونه نداشته باشه، خب از افشای مضمون اونها بایستی اکیداً خودداری بشه، اونها نمایستی تحصیل بشه به عنوان دلیل جرم و ضبط بشه، چون همونطور که عرض کردم ارتباطی با مقوله جرم اتهام متهم نداره. خب مشاهده هم شده گلایه‌ای که خب خیلی از متهمان در پرونده ها مطرح می کردن، یکی از اونها این بود که هنگام تفتیش مثلا اوراقی که مربوط به تحقیق ها و پژوهش ها و پروژه های اونها بوده و سال ها و ماه ها روی اونها زحمت کشیدند و اونها رو گردآوری کردند و اونها قرار بوده که مثلا منتشر بشه، تبدیل به جزوه و یا کتاب بشه، اینها همراه با دیگر چیزهایی که گمان می شده که جزء حالا مثلا اسناد جرم هست توسط کسانی که امر بازرسی رو انجام میدادن با خود برده شده و خب تصور بفرمایید که اگر این اوراق برگردونده نشه، حاصل زحمت سالها تحقیق و تتبع یک متهمی میتونه به همین سادگی از دست بره. همچنین هستش خب فیلم ها و عکس های خانوادگی، خب عکس ها و فیلم ها برای خانواده ها از این حیث که جنبه یادگاری داره و وقایع تاریخی زندگی اونها رو به نحوی ثبت و ضبط کرده برای اونها از اهمیت هست و خانواده ها خب این عکس ها و فیلم ها رو نگه می دارن برای ادوار آتی زندگی خودشون که بعد وقتی رو نگاه می کنن یادآور خاطرات خوش ایام گذشته اونها هست. حالا تصور می فرمایید که این عکس ها و فیلم ها بخواد ضبط بشه و بازگردونده نشه به متهم خب اینها هم از دست خواهد رفت و فارغ از حالا زیان مادی که میتونه متصور باشه، زیان معنوی که آسیب روحی و روانی که از این طریق میتونه به دست بیاد، خب اهمیت داره و شایسته است که اجتناب بشه بنا به موازین قانونی که عرض کردم از انجام چنین کاری. خب بند 14 ماده واحده همون قانون احترام آزادی مشروع در همین خصوص میگوید از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم مأمور گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. یعنی میگوید حالا که شما آمدید و اینها رو تفتیش کردید، این اماکن رو، این منازل رو،
بله،
و اموال و اشیا رو به خود بردید، ضبط کردید، توقیف کردید، خب بایستی دیگه دخل و تصرفی نسبت به اینها نشه. اگر فیلمی هست به عنوان مثال که این فیلم فیلم خانوادگی هست، این فیلم مورد بازدید و بازبینی قرار نگیره چون ارتباطی به اتهام و جرم نداره. میبایستی مقامات قضایی حتی امکان در اولین فرصت همونطور که عرض کردم و در قانون پیش بینی شده تعیین تکلیف بکنن نسبت به این اموال اشیا. اونهایی که عرض کردم هیچ ارتباطی به جرم نداره بلافاصله مسترد بشه به صاحب اون اموال اشیا. اگر مسترد نشود، مادامی که تعیین تکلیف نشده، لااقل در حفظ و مراقبت اونها پوشش لازم به عمل بیاد و از اونها مطلقا استفاده شخصی نشه. بحث تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا بدین ترتیب به پایان میرسه.
بله، خیلی سپاسگزار جناب فقیه. حالا این پرسش که با توجه به اینکه اگر یه ماموری یا ضابطی در منزل یا محل سکونت و کار متهمی به هنگام تفتیش اقدام به یک عمل غیرقانونی و کاری خلاف قانون انجام داد، آیا این وظیفه نماینده قانون یا قاضی نیست که بهش گوشزد کنه و مورد بازخواست قرار بده که این وظیفه نشناسی در جای دیگه هم تکرار نشه؟
چون معمولاً جناب یوسف زاده هنگام تفتیش و بازرسی و ضبط و توقیف اشیا و اموال متهمان مقامات قضایی حضور ندارن، خب این تفتیش میتونه آنسان که حتی مورد نظر مقام قضایی هست صورت نگیره و بی احتیاطی اتفاق بیفته، در واقع تعدی بشه، زیاده روی و افراط بشه از اون حدی که مقام قضایی در واقع مقرر کرده. عدم نظارت مقام قضایی خب البته پذیرفته نیست، ولی چون عملا مقامات قضایی حین تفتیش حضور ندارند و این امر رو به ضابطین محول می کنند، ضابطین دیگه نماینده مقام قضایی هستند و می بایستی منویات و اون خواسته دقیق و روشن مقام قضایی رو اجرا بکنن، از اون تخطی نکنن. از این حیث کاری که میتونه اتفاق بیفته این است که در احکامی که در این خصوص صادر میشه مقامات قضایی به روشنی و به دقت تمامی موارد رو متذکر بشن و در واقع ضابطین یا نمایندگان خودشون رو برحذر بدارند از تخطی و تعدی از این دستور قضایی که صادر میشه.
بله،
البته این امکان هم وجود داره که متهم یا خانواده وی خب مراتب اعتراض خودشون در فرضی که مشاهده بکنن تخلف و تخطی رو و گزارش بکنن این تخلفات و تعدیات احتمالی رو، مقام قضایی میتونه اینها رو مورد رسیدگی قرار بده و در صورتی که تخلف رو احراز کرد با متخلف برخورد بکنه.
بله، همین میخواستم ببینم آیا در قانون تأکید یا اشاره داریم به این موارد که اگر ضابطی یا یکی از ضابطین
بله
به خلاف قانون، بله،
قطعاً وجود داره. منطقه مراتب نکته که همیشه در کشور ما آزاردهنده بوده این بوده که ما قوانین موجود خودمون رو که میتونسته خاصخوی نیازاتمون تا حد قابل قبولی باشه رو اجرا نکردیم. ما با تراکم قوانین و نظامات و موازین روبرو هستیم، ای کاش همین موازین در همین حدی که وجود دارن لااقل اجرا بشن. اگر اجرا بشن این حرف و حدیث ها در این حد در واقع مطرح نخواهد شد.
روی برشون یک پرسش هم داشتیم، من در جلسه گذشتم بهش اشاره کردم که یکی از عزیزان این پرسش رو داشتن که اساساً البته اشاره شده بود قبلنا که تحقیقات تا کجا باید باشد و تا کی میتونه ادامه داشته باشه. میخواستم در این مورد هم اگه امکان داره یه توضیح یا پاسخی به این هموطن عزیز داده بشه.
سوال بسیار خوب و سوال درد بخوریه در واقع.
بله دقیقاً.
مطمئناً اونطور که حالا من در جلسات قبل به استحضار هم‌میهنان عزیز رسوندم، تحقیقات میبایستی با فوریت انجام بشه. یه اصل فوریت تحقیقاته. تحقیقات نمیتونه الالعبد استمرار داشته باشه. به خاطر همین هم هست که در مقررات همونطور که اشاره کردم نیاز به ذکر مادهش هم نیست، حتی روزهای تعطیل هم مانع تحقیقات نیست. یعنی اگر مقام قضایی در صدد در بیاد که در روز تحقیق مبادرت به تحقیق استنتاق بکنه و یا حتی ضابطین قانونی و ضابطین دادگستری حسب دستور مقام قضایی اگر در مقام انجام بازجویی و تحقیق از متهم در روزهای حتی تعطیل رسمی باشند، هم برای تسریع در انجام تحقیقات و تکمیل تحقیقات این موضوعیت داره و کاملا هم قانونی هستش. چرا چنین چیزی مورد اشاره قرار گرفته؟ برای اینکه زودتر نسبت به متهم تعیین تکلیف به عمل بیاد. ما در قانون اساسی هم داریم که 24 ساعت پس از دستگیری متهم بلافاصله میبایستی تفهیم اتهام هم با دلائلش صورت بگیره، همونطور که در جلسات قبلی عرض کردم، و بلافاصله متهم همراه با پرونده جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی معرفی و ارسال بشه. تمام اینها بدین منظور مقرر شدن که زودتر تعیین تکلیف بشه. اما اینکه تا کجا ادامه داشته باشه، مقام قضایی وقتی که خود متولی تحقیقات شد یا اون بخشی رو که به ضابطی محول کرده بود انجام شد، مقام قضایی تشخیص میده که چه حدی از تحقیقات منبه الکفایه هست و بیش از اون دیگه موجبی برای استمرار تحقیق نیست. مطمئنن در باب اتهامات و دلائل اونها یه حد متعارفی وجود خواهد داشت. مطمئنن اگر تحقیقات در واقع پیرامون اتهامات و ادله اونها صورت بگیره و متهم هم پاسخهای لازم رو بده، دیگه موجبی برای تکرار سوالاتی که قبلا مطرح شده نخواهد بود و اون حدی که مقام قضایی تشخیص بده که پاسخ روشن به سوالات مطروحه داده شده، همون حد رو کافی خواهد دونست و با تعیین تکلیف پرونده رو به دادگاه ارسال خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای فقیهی. پرسشی دیگر از یکی از هموطنان و در ارتباط با همین صحبتی که امروز فرمودید، یعنی تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، این بحث کنترل و شنود مراسلات و مکالمات رو اگر موافقید میگذاریم برای هفته آینده و گفتگوی آینده که بیش از این خستتون نکنیم.
از آن حضورتون که توصیه من این هستش که برای که شنوندگان عزیز هم خسته نشن، چون مباحث حقوقی مباحثی محض هستش. حالا من سعی میکنم که معمولا با ذکر مثالها
بله.
پاسخ به سوالات یه مقدار از این حالت محض بودن و خشکی اینها رو خارج بکنم، برای اینکه از حوصله و طاقت همین خارج نباشه، من این حد رو در امشب کافی میدونم و گمان میکنم که در جلسات بعدی بشه در باب ضرورت حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس دادگاه و همین بحث شهود مکالمات تلفنی و یا بازبینی و مراسلات پستی و از این قبیل بتونیم انشاءالله مطالبمون رو عرضه بداریم به همیهنان.
حتما اتفاقا در این مورد پرسش های مکرر هم داشتیم که حتما در گفتگوی آینده سعی میشه. مجددا سپاسگزار جناب فقیهی که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و با این امید که هموطنانمون و مردم کشورمون به دور از همه بلایا و ستمها در آرامش و آسایش و سرفرازی زندگی کنم.
من هم سپاسگزارم. من هم همین آرزو و امید رو دارم. شما و همه هممیهنان عزیزم رو در هر جای گیتی که هستن به خدای بی همتا می سپارم. وقت بخیر. بدرود. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه دادگستری و وکیل زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین کیفری و در همین رابطه مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیا و اموال متهمان و افراد مظنون مطابق ذیل اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونگذار هر گونه تجسس را ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، اصل 22 قانون اساسی اقامتگاه و مسکن اشخاص را از هر گونه تعرض مسئول داشته مگر به حکم قانون، ظن قوی و گمان متقن، آن هم حسب دلایل و شواهد قوی، در غیر این صورت صدور دستور تفتیش مغایر قانون اساسی و قانون عادی و نظامات حقوق بشری است. ماده 98 و 100 قانون دادرسی کیفری در این باره چه میگوید؟ ماده 103 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اوراق، نوشته‌ها و اشیایی که به متهم تعلق دارد، وظیفه و عملکرد قاضی در این مورد چگونه میباید باشد؟ در همین رابطه ذیل بند 8 و بند 14 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و پاسخ به این پرسش که اساساً تحقیقات تا کی و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد و یا حد اکثر زمان تفهیم اتهام چقدر است؟ توجه میفرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.